خبرها رو به اطلاعتون میرسونیم.
گزارش‌ها حاکی از اینه که آژانس‌های گردشگری با دور زدن تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا همچنان تورهای گردشگری به ترکیه رو برگزار می‌کنن. گفته شده که بیشتر رفت و آمد مسافران به ترکیه در قالب تور نیست و آژانس‌های مسافرتی بسته بلیت هواپیما، هتل و رفت و آمد در ترکیه رو در اختیار مسافرها قرار میدن، اما اسمش رو تور نمیذارن. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات گردشگری هم این مسئله رو تایید کرده و میگه تاکنون هیچ بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت سفر و تعطیلی دفاتر گردشگری و مراکز اقامتی به انجمن ابلاغ نشده. به گفته آقای رفیعی بردن تورهای گردشگری به ترکیه ممنوعه، این در حالی که هیچ کدوم از پروازها به مقصد ترکیه لغو نشده. به گفته او هر پرواز و مسافری که به ترکیه میره مرکز اقامت و هتل نیاز داره و اصلا نمیشه تشخیص داد که مسافری که عازم ترکیه میشه گردشگره یا نه. به گفته او ممکن نیست با وجود باز بودن پروازها به ترکیه بشه کرونا رو کنترل کرد. ستاد ملی کرونا در پاسخ به درخواست وزیر بهداشت برای لغو همه پروازهای ترکیه به مدت یک هفته فقط اعزام تورهای گردشگری رو به این کشور لغو کرد که این تصمیم رو هم آژانس‌های گردشگری دور می‌زنند.
بهره‌برداری از چند طرح بزرگ دانش بنیان با حضور مجازی رئیس جمهور در استانهای البرز، تهران و قزوین آغاز شد. در این مراسم علاوه بر رونمایی از واکسن آنفولانزای فصلی در گرمدره استان البرز، خط تولید موتور سه سیلندر کم مصرف یورو 6 و آزمایشگاه ملی قوای محرکه در تهران و قزوین هم به راه افتاد. یک رام قطار مترو با 7 واگن، ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف و خط تولید 5 محصول زیست فناوری از دیگر طرح‌هایی بودند که بهره برداری از آنها با دستور رئیس جمهور در تهران آغاز شد. این طرح‌ها با 62 میلیارد تومان سرمایه گذاری برای 7595 نفر شغل درست کرد.
سفر رئیس قوه قضاییه به استان همدان به دلیل تشدید کرونا در کشور لغو شد. قرار بود که حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در 26 سفر استانی امروز به همدان سفر کنه. تاریخ جدیدی برای سفر استانی آقای رئیسی به همدان اعلام نشده، اما مرکز رسانه قوه قضاییه گفته که این سفر به زودی انجام میشه.
دادستان شهرستان کوهکیلویه برادرش رو به دلیل برگزار کردن مراسم عروسی دخترش بازداشت کرد. برادر دادستان بدون توجه به شرایط کرونایی مراسم ازدواج دخترش رو برگزار کرده بود. آقای سعادتیان دادستان کوهکیلویه گفت قبل از برگزاری مراسم از خانواده‌های عروس و داماد در دادسرا تعهد گرفته شده بود که جشن عروسی نگیرن، اما خانواده داماد تصمیم گرفتن عروسی رو جای دیگه‌ای برگزار کنن. آقای دادستان میگه وقتی متوجه این مسئله شده به عنوان اولین نفر حکم بازداشت برادرش رو صادر کرد. وی تأکید کرد که برای حفظ سلامت مردم چیزی مهمتر از رعایت قانون و مقررات وجود نداره.
ما در یه شرایط بسیار بحرانی و خیلی بدی هستیم. ما یه بیمارستان داریم شهرستانمون که اصلا جوابگو نیست، از بیماران کرونایی کلن پر شده، تجمعات بالای 10 نفر ممنوعه. برادر ما در عروسی دخترشون بوده، ما بهشون گفتیم که مراسم چیزی هم نداشته باشن، منتها خب متاسفانه طایفه داماد قبول نکردن و عروسیشون رو برگزار کردن، توی بیابونی هم بوده، بیرون از شهر بوده. من که متوجه شدم دیگه به نیروی انتظامی هم گفتیم و رفت اونا جمعش کردن و در همین حین برادر من هم همونجا بود و دستگیرش کردن با پدر همون داماد و آوردن و دادیم به یکی از قضاتمون هم رسیدگی کرد. ایشون هم با قرار کفالت ما بازداشت شدیم خاطر تهدید علیه بهداشت عمومی.
یک منبع آگاه در دفتر رئیس قوه قضاییه انتشار اخباری رو مبنی بر استعفای حجت الاسلام و المسلمین رئیسی برای شرکت در انتخابات تکذیب کرد. این منبع آگاه از مردم خواسته که مراقب شیطنت برخی شبکه‌های رسانه‌ای و جریان‌های سیاسی در انتشار اخبار کذب و غیر واقعی برای مقاصد سیاسی باشند و از انتشار اخبار بی اساس و دروغ خودداری بکنند. سخنگوی سپاه هم شایعه یک کانال تلگرامی رو درباره خلع درجه سردار آبرومند معاون هماهنگ کننده سابق سپاه تکذیب کرده. سردار شریف تاکید کرده که این گونه خبرسازی ها و عملیات روانی علیه سپاه معمولا در موسم انتخابات بیشتر میشه، اما به مانند همیشه در برخورد با سد هوشمندی و هوشیاری مردم شریف و بیدار ایران محکوم به شکسته.
خانواده شیپورزن آملی روی دیوار دستگیر شدند. ماموران پلیس آمل 4 نفر از اعضای یک خانواده رو که در سایت‌های شیپور و دیوار کلاه مردم رو و حتی فروشگاه‌های بزرگ رو برمی‌داشتند دستگیر کردند. متهمان رد طعمه‌هاشون رو در سایت‌های شیپور و دیوار می‌زدن و پس از خرید کالا از اونها بهشون با استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص رسیدهای جعلی می‌دادند. تاکنون 80 نفر از مالباختگان از متهمان شکایت کردند و معلوم شده که این باند خانواده یک کلاهبرداری تا الان 4 میلیارد تومان به جیب زده. نیروی انتظامی به مردم توصیه کرده که برای اطمینان از هر گونه واریز یا برداشت پول حتما سامانه پیامکی حساب‌های بانکیشون رو فعال کنن.
همراهان بیمار دهدشتی دقدلی مریضشون رو سر پزشک عمومی اورژانس بیمارستان خالی کردن. به گفته دکتر محمدی، دو شب قبل در بیمارستان امام خمینی دهدشت 9 نفر از همراهان یک بیمار تصادفی با خنده‌های بیمورد و سر و صدای بلند جو اورژانس رو به هم زده بودند و بعد از تذکر درباره لزوم رعایت سکوت در بیمارستان، پزشک اورژانس رو به باد کتک گرفتند. پزشک اورژانس بیمارستان امام دهدشت میگه که بر اثر اصابت ضربه به سرش در این درگیری 2 روز بیهوش شده، اما الان حالش خوبه. به گفته او 2 نفر از ضاربان با شکایت او دستگیر شدن.
صدمات و جراحات بدنی در ماه‌های حرام مشمول افزایش دیه یا به اصطلاح حقوقی اون تقلیز دیه نمیشه. به گفته خانم جعفری، رئیس گروه کنترل کیفی سازمان پزشکی قانونی، صدماتی هم که قبل از ماه حرام اتفاق میفته اما به فوت فرد در ماه حرام منجر میشه مشمول افزایش دیه نمیشه.
طبق قانون در ابتدای هر سال رئیس قوه قضاییه میزان دیه اون سال رو تعیین میکنه. در سال جاری میزان دیه 480 میلیون تومان تعیین شده که البته تاکید شده این مربوط به ماهای غیر حرامه. در ماهای حرام که شامل ماه رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم میشه، میزان دیه حدود 1/3 افزایش پیدا میکنه. این افزایش رو ما بهش میگیم تقلیز دیه. منتها شرط داره. شرط اینه که اول از اون فقط و فقط به فوت تعلق میگیره. بنابراین صدمات، اگر فرد دچار صدمه ای میشه ولی فوت اتفاق نمیفته، مشمول تقلیز دیه نمیشه. و دوم اینکه حتما باید هم صدمه هم فوت در ماه حرام اتفاق بیفته. پس اگر صدمه ای اصل صدمه در ماه غیر حرام اتفاق میفته ولی فوت در ماه حرام اتفاق میفته، مشمول تقلیز دیه نمیشه، مثل ماهای غیر حرام میشه.
فرزاد حسنی، مجری سابق رسانه ملی، مهاجرتش رو به خارج و پیوستن به شبکه سعودی ایران اینترنشنال تکذیب کرده. همسر اول مرحوم نامداری در مطلبی در فضای مجازی تاکید کرده که تا آخر عمرش خدمتگزار خاک پاک وطنه. دیروز در فضای مجازی شایعی منتشر شد مبنی بر اینکه آقای حسنی به شبکه لندن نشین ایران اینترنشنال پیوسته.
معاون مرکز ملی فضای مجازی میگه لازمه که شبکه اجتماعی شبیه کلاب هاوس در داخل کشور ایجاد بشه و برای این کار باید بخش خصوصی آستین بالا بزنه. به گفته آقای خوراکیان، راه اندازی بعضی از شبکه های اجتماعی جدید به دانش فنی بالا، زیرساخت های ارتباطی گسترده و هزینه های بسیار زیاد نیاز داره، اما سطح دانش فنی محققان و تجربه کشورمون به گونه ایه که میشه به سادگی سرویسی مشابه کلاب هاوس رو در داخل کشور ایجاد کرد. کلاب هاوس شبکه اجتماعی نوظهوریه که افراد میتونن با حضور در اتاق‌های مختلف اون درباره موضوعی که از قبل معلوم شده با هم گفتگو کنن. بسیاری از کارشناسان و کاربران فضای مجازی تبلیغ گسترده پیام‌رسان کلاب هاوس رو در داخل کشور ناشی از نزدیک شدن به زمان انتخابات میدونن و معتقدن تبع این پیام‌رسان به دلیل ویژگی غیر انتخابی و زمانبر مباحث مطرح شده در داخل اتاق‌های های گفتگو برای کاربر به زودی فروکش میکنه.
شرکت ارتباطاتی زوم ارائه خدماتش رو به روسیه و کشورهای مشترک المنافع ممنوع کرده. زوم یک شرکت آمریکاییه که خدمات ارتباطات تصویری برای برگزاری آنلاین کنفرانس‌های ویدیویی ارائه می‌کنه. سخنگوی کرملین تاکید کرده که پوتین رئیس جمهور روسیه از نرم‌افزارهای آمریکایی برای ارتباطات تصویری استفاده نمی‌کنه، بلکه برای این کار نرم‌افزارهای محرمانه‌ای داره که اطلاعاتی راجع بهش منتشر نمی‌شه. ناکامی آمریکا در رسیدن به اهدافش از طریق تحریم‌های اقتصادی واشنگتن رو وادار کرده تا برای عقب افتادن از رقبای قدرتمندش به اعمال تحریم‌ها در حوزه فناوری رو بیاره و در این چارچوب بسیاری از شرکت‌های فناوری چینی همچون هواوی رو تحریم کرده. کنگره آمریکا هم طرحی رو برای افزایش توان آمریکا در رقابت با چین در حوزه فناوری به نام قانون مرز بی پایان در دست بررسی داره. در صورت تصویب این طرح، واشنگتن در 5 سال آینده 110 میلیارد دلار برای تقویت حوزه تحقیق و توسعه فناوری به منظور چاره‌جویی برای رقابت با چین هزینه می‌کنه.
دولت روسیه کمربندش رو مقابل اینترنت محکم‌تر کرد. مسکو برای کاهش ناهنجاری‌های اخلاقی و مسائل ضد امنیتی در فضای مجازی قانونی رو اجرایی کرده که بر اساس اون همه گوشی‌های همراه، رایانه‌ها و دستگاه‌های هوشمند وارداتی به روسیه باید به صورت پیش‌فرض با نرم‌افزارهای روسی فعال بشه.
دولت روسیه در ادامه طرح نظارت بر اینترنت و فضای مجازی از چند روز پیش قانونی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن تمام تلفن‌های همراه، رایانه‌ها و دستگاه‌های هوشمندی که وارد روسیه می‌شوند باید به صورت پیش‌فرض با نرم‌افزارهای روسی فعال سازی شوند.
این قانون که بالاخره الزام آور شد، شرکت‌های فناوری روسی را تا حدود زیادی در برابر رقبای خارجی تقویت می‌کند.
با امضا و ابلاغ این قانون توسط ولادیمیر پوتین، حالا کشورهای صادرکننده گوشی‌های تلفن همراه، رایانه و دستگاه‌های هوشمند ملزم به نصب نرم‌افزارهای روسی به صورت پیش‌فرض بر روی تمامی دستگاه‌های صادراتی به روسیه می‌شوند.
در صورتی که شرکت‌های خارجی تولیدکننده تلفن همراه، رایانه و دستگاه‌های هوشمند این قانون را رعایت نکنند، ضمن اعمال جرایم سنگین مالی، فعالیت آنها در خاک روسیه ممنوع خواهد شد.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در پی انفجار در کشتی تجاری ایران ساویز در دریای سرخ، سخنگوی سازمان ملل متحد همه طرف‌ها را در منطقه به خیشتنداری دعوت کرد. استفان دوجاری گفته که انفجار کشتی ایرانی چهارمین رویداد از این نوع در یک ماه گذشته در منطقه است و سازمان ملل از این مسئله نگرانه. او گفته که سازمان ملل از کشورهای منطقه درخواست می‌کنه از تشدید تنش خودداری و حقوق بین‌الملل رو رعایت بکنن. کشتی ساویز طبق اعلام سامانه مارین ترافیک که حرکت کشتی‌ها رو رصد می‌کنه، متعلق به سازمان بنادر و دریا نبردی ایران و برای پشتیبانی از کشتی‌های ایرانی در مقابل حمله دزدان دریایی و کمک به برقراری امنیت در دریای سرخ و خلیج عدن مستقر شده بود. روزنامه نیویورک تایمز دیروز فاش کرده که حمله به کشتی ایرانی ساویز کار اسرائیلی‌ها بوده و اونها به آمریکایی‌ها در این باره اطلاع داده بودند. یکی از کارکنان این کشتی به وبگاه نور نیوز گفته که روز قبل از حادثه یک بالگرد ناشناس حدود 10 دقیقه در اطراف کشتی گشت زنی کرد و بعد از انفجار هم 2 شناور تندروی ناشناس در نزدیکی کشتی گشت زنی کردند. کارشناسان معتقد هستند که عملیات حمله به کشتی ایرانی با این هدف اجرا شده تا اذهان جهانیان رو از تحقیر آمریکا در مذاکرات هسته‌ای و موندن هیئت آمریکایی در پشت درهای کمیسیون مشترک برجام در وین منحرف بکنه.
لطفاً نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادیتون رو به شماره 30611 پیامک کنید. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:06 است. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.
همراه شما هستیم از رادیو ایران. دعوت میکنم شنونده صحبت ریاست محترم جمهوری باشید در جلسه افتتاح طرح‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
ربطی هم به جمهوری اسلامی ایران و مسئولین و دولت و رهبری و اینا نداره. اینا ضد کشور ایرانن و ضد ملت ایرانن. البته رسوا هستن، شکست خوردن و همیشه هم شکست خورده خواهند بود. امروز الحمدلله ایران کشوری است که هم از واکسن خارجی استفاده میکنه. حالا ما با یک کشوری قرارداد واکسن بستیم، آمریکایی‌ها آمدن مانع شدن، یعنی آمدن شرکت‌هایی که بخش‌هایی از اون واکسن رو از بیرون تامین می‌کنن به اونا فشار آوردن، اون فشار آورده به اون کشور. 10 میلیون دوز واکسنی که بنا بوده ما صحبت کرده بودیم که بیاریم وارد کشور کنیم، قفلش کردن. 16,800,000 دوز واکسنی که از کوواکس ما خریداری کردیم، این خب حالا به تدریج یک بخش کوچیکی وارد شده، بقیهش هم به هر حال خواهد آمد. ما اقدامات خودمون رو انجام دادیم، از هند واکسن خریدیم، پولش هم پرداخت کردیم. الان حالا اونا میگن، به هر حال میگن قوه قضاییه ما مانع شده نمیتونیم بدیم. میخوام بگم مسئله ساده ای نیست، اما دولت، وزارت بهداشت درمان، بانک مرکزی تمام اقدامات لازم رو انجام دادن و من از روز اول تأکید کردم، دستور دادم و الان هم تأکید میکنم هیچ چیز بر ما مقدم و اولا بر مسئله واکسن نیست. هر جا واکسن باشه ما بلافاصله پولش تامین میکنیم، خریداری میکنیم، وارد کشور میکنیم. الحمدلله اونهایی که مدافعین سلامت در خط مقدم هستن امروز دارن از واکسن استفاده میکنند و خب اونا مهمن تو خط مقدم این مبارزن. انشاءالله در مرحله بعدم اونایی که در سن بالاتر هستند و یا بیماری زمینه‌ای دارند استفاده خواهند کرد. واکسن های داخلی ما هم تلاش خواهد شد، انشاءالله به ثمر خواهد نشست و میاد تو بازار و به هر حال روسیاهی برای زغال خواهد موند. یعنی یکی دو ماه دیگر وقتی واکسن خارجی به اندازه کافی آمد، واکسن داخلی ما وارد شد، اونا شرمنده ملت ایران میشن. خب امروز یک قدم مهم در این افتتاح مسئله واکسن های مختلف بود، از واکسن انسانی آنفولانزا تا واکسن آبزیان و دامی که اونها هم بسیار مهم بود، تا اقداماتی که برای استارتر لبنی انجام گرفت و تا در زمینه صنعت. در زمینه صنعت خب ما دیدیم که الحمدلله ما تونستیم یک موتور سبک 3 سیلندری رو تولید بکنیم که خیلی کم هست مصرفش، اونطوری که اعلام کردن 5 لیتره مصرفش. موتور هم قدرتمنده، یورو 6 هست، یعنی کاملا از نظر محیط زیستی برای ما بسیار مهمه. یکی از اقدامات بسیار مهم زیست محیطی این دولت و همچنین علمی فناورانی این دولت هستن، دولت هست که در این زمینه انجام گرفته الحمدلله. و همچنین در زمینه واگن مترو، که واگن مترو امروز نیاز فوری ما هست در کلان شهرها، تهران، شهرهای بزرگ، الحمدلله این قدرت پیدا شده که ما بتونیم در سال واگن‌های مورد نیاز رو به تدریج رو پای خودمون بیسیم، خودکفا بشیم. و امروز هم افتتاح دیدیم که یک رام 7 واگنی به عنوان افتتاح این طرح رو ما شاهد بودیم. و همچنین ناحیه فناوری دانشگاه شریف که بسیار اهمیت داره، ما دانشگاه‌های بزرگمون، مخصوصا دانشگاه‌هایی که در زمینه علوم تجربی دارن کار میکنن، علوم ریاضی، مکانیک یا پزشکی دارن کار میکنن، باید در کنارشون یک مرکز فناوری هم باشه. اگر نباشه حتما این دانشگاه ناقص خواهد بود. از این به بعد دیگه هر دانشگاه بزرگی باید در کنارش یک مرکز نوآوری و فناوری هم باشه و خب شتاب دهنده ها در اونجا فعال باشن و این شتاب دهنده ها هستن که باید دانشگاه رو به تولید کاملا وصل کنن و بعد هم این اتصال رو به بازار فروش برسونن تا ما شاهد یک تحول بزرگ باشیم. من تشکر میکنم از همه اینها و از بخش علمی فناوری ریاست جمهوری آقای دکتر ستاری و همکارانشون که تلاش بسیار خوب و زیادی را در این 7.5 سال انجام دادن. انشاءالله 4 ماه پیش رو هم این تلاش ها ادامه خواهد یافت انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صحبت‌های ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی رو شنیدید در جلسه افتتاح طرح‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. 11:20 همراه رادیو ایران باشید.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان ارجمند برنامه سیری در تاریخ معاصر. اوقات شما بخیر. اینجا تهران، رادیو ایران، و در برنامه امروز سیری در تاریخ معاصر راجع به امور عام المنفعه یا خیریه در دوره معاصر گفتگو می‌کنیم با کارشناس محترم برنامه. لطفاً با ما همراه باشید. مهمان ارجمند امروزمون سرکار خانم دکتر الهام ملکزاده هستند، کارشناس تاریخ اجتماعی در دوره معاصر. سلام عرض میکنم حضور شما، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. امروز همونطوری که مستحضرید راجع به امور خیریه در دوره قاجار، از اونجایی که آقا محمد خان قاجار خیلی سرگرم جنگ بوده و تثبیت حکومت، فکر نمی کنم زیاد آثاری در این دوره به جای مانده باشه از امور خیریه. حالا در دوره فتحعلی شاه میتونیم ما اشاره بکنیم و بیایم جلو.
بله، در واقع عمر اون خیلی وصال نداد و تا بخواد به قول معروف تهران مستقر بشه به عنوان پای تخت، اگر معیار رو در تهران قرار بدیم، آنچه که به عنوان موقوفات برجسته دوره قاجار بخوایم خیلی اسم ببریم از دوره فتحعلی شاه به بعد، بله بایست از اون موقع.
خوشحال میشیم نمونه ها رو بفرمایید.
بله، در دوره قاجار اساساً یکی از اصلی ترین کارهایی که افراد میتونستن انجام بدن برای اینکه کمک به هم نوع داشته باشن متناسب با تمکن مالیشون، اقدام به در واقع موقوفات بوده که بیان و بر اساس مالشون یا آن چیزی که دارن وقف بکنن در جهت انجام کار خیر. این شامل حال جاهای مختلف هم می شد، یعنی این نیست که ما فکر کنیم فقط توی تهران هست.
بله.
من یک توضیحی رو بدم از نظر خودم، شاید از برجسته ترین اتفاقایی که میفته در دوره قاجار این هست که متناسب با شرایط در جاهای مختلف انجام کار خیر یا حکومتی محسوب میشه یا مردمی محسوب میشه. در دوره فتحعلی شاه یکی از مصادیق جالبی که میتونیم اسم ببریم این هستش که به دلیل اون فجایعی که در دوره آقا محمد خان صورت میگیره در مسیر به دست آوردن قدرت و کشتاری که در کرمان به اتفاق میفته، ما اونجا با بحران جمعیت مواجه میشیم، یعنی نیروهای مولد از بین میرن، عده زیادی فرار میکنن. معروف هست که در این روزگار کرمان سر تا پا گداست، یعنی مردم در حال تکدی هستن،
به شدت نیازمنده به نان،
به شدت نیازمندن و نیروی مولدی وجود نداره، زمین کشتکاری وجود نداره. زرتشتیان اونجا مورد غضب بودن، عده زیادی فرار کردن، در نتیجه اصلا ما با مشکل جمعیتی مواجه هستیم. به همین دلیل اتفاقا چون در یه بحران در حقیقت امنیت منطقه هم ما قرار داریم،
بله،
و به قول معروف دامنه اون ناامنی به دوره فتحعلی شاه هم کشیده شده، بیم انتزاع این قسمت از ایران یعنی کرمان از ایالت‌های قاجار میره، چون افغان‌ها به اینجا در حال حمله کردن هستن و مردم نمیتونن جلو افغان‌ها وایسن، نمیتونن خودشون رو نگهداری کنن. ما میبینیم حکومت تصمیمی میگیره که حاکمی رو انتخاب بکنه که اون بره به داد مردم برسه. این حاکم که ما به شکل من اسم اشهرش رو بگم به نام ظهیر الدوله میشناسیم، این زمانی که در کرمان حکومت پیدا میکنه در واقع مأمور این میشه که تا میتونه به عنوان کارهای حکومت در وجه عام المنفعه کمک رسانی به مردم بکنه، چون اصلا آدمی وجود نداره که به دیگری بتونه کمک بکنه از لحاظ مالی. شما بیشترین موقوفات رو در این زمان در کرمان میبینید، در قالب کاروانسرا، حمام، بازار، مسجد، مدرسه، یعنی اون چیزهایی که مردم نیاز دارن ولی نه آدمها به تنهایی میتونن بسازن نه حکومت میتونه به مقدار زیاد بسازه. اینها شدن وقف عام که همه استفاده ببرن. یعنی این یه اتفاق جدید هست که ما میبینیم حکومت ضرورت رو احساس میکنه، آدم میفرسته، حرکتی که از زمان ظهیر الدوله شروع میشه و تا پایان قاجار هم ادامه داره با تحولاتی که در جای خودش میشه بهش اشاره کرد و اون ورود پارسیان هند هست برای سامان دادن به وضعیت بسیار بد زرتشتیان کرمان و موقوفاتی که اونها در اونجا برپا میکنن که حداقل همکیشان خودشون رو مورد حمایت قرار بدن.
شما برنامه سیری در تاریخ معاصر رو میشنوید از رادیو ایران و با کارشناس محترم برنامه خانم دکتر الهام ملکزاده راجع به فعالیت‌های نیکوکارانه و عام‌المنفعه در دوره معاصر صحبت می‌کنیم. خانم دکتر، شما اشاره فرمودید که پارسیان هند ورود پیدا کردن به ایران برای کمک، بیشتر بر ما از این مبحث بفرمایید.
بله، همونجوری که اشاره کردم ما می‌دونیم خب ایران سرزمین مادری زرتشتیان هست که با ورود اسلام عده ای از زرتشتی ها نپذیرفتن که به عنوان اهل جزیه باشن و ایران رو ترک کردن و مستقر شدن در هند و پارسیان هند از اونجا مفهوم پیدا کرد و در اونجا شکل گرفتن. این وضعیت هست تا یه روابطی هم وجود داره بین به هر حال این دوتا تکه همکیش که حالا با هم یه ارتباط هایی رو به طور نیمبند داشتن. اما در دوره قاجار با توجه به حضور به هر حال مأموران انگلیس و کسانی که سفر می کردن و سیاحان انگلیسی و هر حال مستشرقانی که می اومدن، در مورد مردم عادی هم صحبت هایی می شد و از جمله اقلیت های دینی که در ایران وجود داشت و خود به خود بحث این که در ایران زرتشتیان وجود دارن که در شرایط نابسامانی هستن به گوش دیگران هم رسید، از جمله پارسیان. اینجا هستش که اونها به دلیل اون احساس تعلقات دینی که داشتن تصمیم میگیرن که بیان و وارد بشن، به قول معروف حمایت بکنن از همکیشان خودشون
در کرمان، که
در کرمان، در یزد، به خصوص در کرمان. و این باعث میشه که به خصوص در دوره ناصرالدین شاه با حمایت دولت انگلستان، چون ما میدونیم انگلستان فرمانداری کلش در متصرفات آسیایی در هند قرار داره و در واقع شعبه امپراتوری بریتانیا در هند مواجه میشه با درخواست پارسیان، با توجه به اینکه پارسیان در بمبئی به نوعی زیر مجموعه حکومت ملکه ویکتوریا محسوب میشدن و با این هماهنگی وارد دربار ایران میشن. در حقیقت از دولت مرکزی این اجازه رو میگیرن که اینها حمایت بکنن از همکیشان خودشون در ایران و به این ترتیب میان و با پول کامل، به قول معروف با اختیار کامل، در اونجا وارد مذاکره میشن و برای همکیشانشون در یزد و در کرمان شروع میکنن به حمایت، اعم از اینکه زندگی روزمرهشون رو تمشیت بکنن، زمینه برای بالا بردن سطح سوادشون رو. میدونیم که جزو اولین مدارسی که در ایران ساخته میشه مدارس موقوفی زرتشتی ها هست که در یزد و در کرمان اینها تأسیس میشن، مراکز مختلف انجام کارهای دینیشون، آتشکده هاشون، قسمت های مختلف مرتبط با دینشون رو اونها میان و به شکل موقوفه ایجاد میکنن و در این حال اموال و املاکی رو وقف میکنن برای امورات مرتبط با زرتشتی ها. مثلا برای گذران زندگی کسانی که همسرشون از دست میدن، بچه‌هایی که پدر مادر ندارن و به این ترتیب همکیشان خودشون رو زیر بالا پر میگیرن. این وضعیت شامل حال زرتشتیان تهران هم میشه که خب همین الان هم شما میبینید جز قدیمی ترین موقوفات در تهران در حوزه به خصوص آموزش، شما موقوفات مثلا ارباب رستم گیو رو دارید بلد. یا ارباب کیخسرو شاهرخ رو دارید یا ارباب جمشید جمشیدیان رو دارید.
موقوفات اینا در کدوم نقاط تهران هست؟
بیشتر در منطقه شرق تهران به لحاظ جغرافیایی اگر بگیم، بین فلکه دوم تهران پارس به سمت میدان پروین یا در منطقه قصر فیروزه، در منطقه شمال تهران در تجریش، آن چیزی که ما به عنوان مدرسه آمریکایی ها میشناختیم، در حقیقت این زمین حتی موقوفه زرتشتی هاست که خرج